ساعت 17:05 عصر در ایران. صدای ما را از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ میشنوید. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران میگوید ایران پایگاه‌های نظامی آمریکا را هدفگیری کرده است. وزیر خارجه آمریکا ایران را مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان دانست. و ایران میگوید نقشی در حمله پهپادها به تأسیسات نفتی عربستان نداشته است. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید بعد از ساقط شدن پهپاد آمریکایی، پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه هدف موشک‌های ایران قرار داشت. سپاه پاسداران در 30 خرداد ماه یک پهپاد تجسسی از نوع گلوبال هاوک را هدف قرار داد و سرنگون کرد. امیر علی حاجی‌زاده که در یک برنامه تلویزیونی و به گفته خبرگزاری‌های ایران با هدف مخاطبین خارجی به ویژه آمریکایی حاضر شده بود، درباره این هدفگیری موشکی گفت:
اگر حمله می‌کردن، من همونطور که در مصاحبه‌های قبلی هم عرض کردم، ما پایگاه‌های آمریکایی رو مورد ضربات موشکی قرار می‌دادیم. ما از قبل آماده بودیم. پایگاه آمریکا در العدید در قطر، پایگاه آمریکایی در ظفره امارات و یکی از ناوهایی که در دریای عمان و دریای عربی بود، اینها ما هدفگیری کرده بودیم. اگه می‌زدن ما می‌زدیمشون.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران با بیان اینکه نه ما و نه آمریکایی‌ها قصدی برای جنگ نداریم، در عین حال احتمال وقوع یک جنگ به گفته اون ناخواسته میان ایران و آمریکا را رد نکرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در توییتی ایران را مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان دانست. آقای پومپئو تاکید کرد آمریکا ضمن همکاری با شرکای خود برای تضمین عرضه کافی انرژی، ایران را وادار به پاسخگویی در مورد تجاوزهایش خواهد کرد. به گفته وزیر خارجه آمریکا، ایران تاکنون پشت بیش از 100 حمله به عربستان قرار داشته، اما حسن روحانی و محمد جواد ظریف وانمود می‌کنند در حال توسل به دیپلماسی هستند. وی از کشورهای جهان خواست به طور صریح و علنی حملات ایران را محکوم کند. شبه نظامیان شیعه حوثی یمن روز شنبه مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در بقیق و میدان نفتی خرائس را بر عهده گرفتند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات وزیر خارجه آمریکا مبنی بر نقش جمهوری اسلامی در حملات پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان سعودی را رد کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در پیامی توییتری با رد ادعای مایک پومپئو آن را دروغ حداکثری خواند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه جمهوری اسلامی را مسئول این حملات اعلام کرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات آقای پومپئو را شبیه به برنامه ریزی سازمان‌های اطلاعاتی برای به گفته او تخریب وجهه یک کشور با هدف زمین‌سازی اقداماتی در آینده دانست. آقای موسوی درباره آنچه که اقداماتی در آینده خواند توضیح بیشتری نداد. وال استریت ژورنال در گزارشی درباره حملات روز شنبه به تأسیسات نفتی عربستان اعلام کرد این حملات در کوتاه مدت بازار جهانی انرژی را تقریباً به لرز انداخته است. به گفته دو منبع نزدیک به این روزنامه، حمله روز شنبه باعث شده تا نیمی از تولید نفت عربستان متوقف شود. به گفته این روزنامه، این حملات پیامدهای منفی بلند مدتی را در پی خواهد داشت. این حملات چند روز پیش از 74مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت گرفته است. رهبران 193 کشور جهان با حضور در این نشست سالانه در نیویورک سخنرانی خواهند کرد. اما ریاست جمهوری ایران در اطلاعیه‌ای که روز شنبه در اعتراض به برنامه تلویزیونی بدون توقف منتشر کرد، برخی مطالب مطرح شده در این برنامه را اتهام و دروغ علیه دولت خواند. یکی از مواردی که در این برنامه مطرح شده و اعتراض نهاد ریاست جمهوری ایران را برانگیخته، ادعای مربوط به نحوه تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی است. ریاست جمهوری ایران میگوید صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه وقت، طرحی را در مجلس مطرح کرد که ایرادهای فراوانی به آن در همان جلسه مطرح شد، اما صادق لاریجانی طرح را مستقیما برای رهبر جمهوری اسلامی فرستاد و علی خامنه ای نیز آن را تایید کرد. در همین رابطه ساعتی قبل با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، گفتگو کردم. نخست از او پرسیدم این اشاره دولت به ایراد داشتن طرح و تاییدش از طرف علی خامنه ای بدون توجه به این ایرادها نشانه چیست؟ مهدی مهدوی آزاد:
در ماهای اخیر ما شاهد یک موج کم سابقه افشاگری درباره نقش علی خامنه‌ای، پسرش مجتبی یا اعضای دفترش در تحولات سیاسی کشور هستیم. اوجش مصاحبه و بعد هم کتاب آقای محمد سرفراز رئیس سابق صدا و سیماست که به وضوح در مورد نقش مجتبی، همچنین خود آقای خامنه‌ای و دفترش در مسائل داخلی رسانه ملی حرف میزنه. بعد از اون افشاگری نمایندگانی مثل محمود صادقی درباره نقش رفتار آقای خامنه‌ای، اسقر حجازی در انتخاب وزرا، اخیراً وزیر آموزش پرورش رو داشتیم. بعدش نامه‌نگاری‌های وحید جلیلی در هفته گذشته، برادر آقای سعید جلیلی که اصولگرای تندروست، باز دوباره درباره نقش دفتر خامنه‌ای، حسین محمدی، خود او در صدا و سیما، قراردادهای فرهنگی، افشاگری دست‌نوشته آقای خامنه‌ای به احمدی نژاد در سال 85 اردیبهشت 85 درباره ورود زنان به ورزشگاه، و حالا هم بیانیه روابط عمومی ریاست جمهوری که نشون میده هر دو تا تحول بزرگ یک سال اخیر، یعنی شورای عالی هماهنگی اقتصادی و دادگاه ویژه اقتصادی، تصمیم شخصی و غیر کارشناسی رهبری جمهوری اسلامی بوده. به نظرم در یک کلمه، تنگ شدن تناب دور گردن رهبری جمهوری اسلامی فشار بیشتر به او برای پاسخگویی در قبال نقشش، مسئولیتش و دایره وسیع اختیاراتش است.
آیه مهدوی آزاد، بسیار از حقوقدان‌ها ایراد گرفتن، گفتن اساساً عملی مثل تشکیل دادگاه‌های ویژه نمیشه به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و با دستور رهبر جمهوری اسلامی باشه، چون این دور زدن روند قانونگذاری است. این نادیده گرفتن روند قانونی و دستور از بالا چه آثاری رو میتونه ایجاد بکنه؟
در مورد دادگاه ویژه که دیگه هیچ تردیدی وجود نداره که یک تصمیم سیاسی بود، اصلا تصمیم قضایی نبود. خود صادق لاریجانی با علی خامنه‌ای هم هماهنگ کردن، هدفش هم مرعوب کردن سوداگران، طبقه میانی بازار، با هدف ترسوندن اونها در تحریم‌ها بود، هدفش خفه کردن بازار بود. با همین هدف وحید مظلومی، سلطان که حمید باقری، درمانی، سلطان قیر اعدام شدن. نتیجه مثبت هم داشت به نفع حاکمیت. منتها مسئله اینه که در روند دستگاه قضایی در این ادوار 40 ساله، از دوران اسدالله لاجوردی که دادستان بود، دوران محمد یزدی که دادسراها رو جمع کرد، بعد هاشمی شاهرودی مرتضوی که دادسرا رو برگردوند، صادق لاریجانی و حالا رئیسی، واقعیت نیستش که دوران آقای لاریجانی که سیاسی ترین ها، سیاه ترین ها و فاسد ترین دوران ها بوده. بس اصلا ابعاد حقوقی دادگاه های ویژه اقتصادی نیست، اساسا مجموعه دستگاه قضایی در این دوره تبدیل شده یک نهاد کاملا سیاسی، کاملا هدفمند، به یک حزب سیاسی که اهداف خودش رو دنبال میکرد. اوضاع خیلی خرابتر از فقط مسئله دادگاه هاست. همین بازداشت اکبر طبری، این نامه‌نگاری محمد یزدی، صادق لاریجانی، اینها هم نشون میده که در پشت پرده قدرت هم آقایان میدانن قوه قضاییه به چه وضعیت سیاهی دچار شد در دوران آقای لاریجانی.
آقای مهدوی آزاد، اکثر رؤسای جمهوری با رهبر جمهوری اسلامی در نقطه‌ای به مشکل میخورن، دلیل این امر چی میتونه باشه؟
در واقع زیاده خواهی شخص رهبری آقای خامنه‌ای است. منتها در مورد آقای روحانی یک نکته دیگه هم وجود داره. ظاهرا صبر دولت در موردی که همه چیز رو گردن اون میندازن داره به پایان میرسه. برای همین هم هست به صراحت میگوید که نه شورای عالی هماهنگی اقتصادی رو مشتخالت داشتیم، نه دادگاه های ویژه اقتصادی رو. ظاهرا آقای روحانی دیگه نمیخواد همه چیز رو بندازن گردن او و مسئولیت همه چیز رو او بپذیره.
گفتگوی من کامبیز غفوری رو شنیدید با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی.
صحنه.
من گیمی مرغانه، شما چی گیمی؟
نکن اینجوری با خودت.
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Say it again!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر، هر چهار شنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزن جای هراس نیست.
31 سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 است و به همین انگیزه از روز جمعه همایش سه روزه ای در شهر گوتنبرگ سوئد برگزار شده است. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش شهرام میریان بشنوید.
هر دو سال یک بار همایش سه روزه ای از سوی زندانیان سیاسی جان به در برده از اعدام های دهه 60 در یکی از کشورهای دنیا برگزار می شود. امسال این همایش در شهر یوتوبوری و یا گوتنبرگ سوئد برگزار شده که در آن علاوه بر گرامی داشته یاد و خاطره اعدام شدگان، وضعیت قانونی جمهوری اسلامی ایران به ویژه پس از حرکت‌های اعتراضی کارگران، زنان، معلمان و کنشگران مدنی در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. این همایش با عنوان هشتمین گرد همایی سراسری درباره اعدام زندانیان سیاسی در دهه 60 از 3 ماه پیش به این سو چندین اطلاعیه منتشر کرده که در یک جمع‌بندی کلی میتوان گفت بحث محوری همایش گوتنبرگ عبارتند از نگرشی پیرامون تظاهرات دیماه 2 سال پیش در ایران، شیوه های نوین سرکوب و مقاومت و بالاخره چشمنداز پیش رو. سودابه اردوان از زندانیان سیاسی جان به در برده در 2 زندان قزل‌حصار و اوین در دهه 60 یکی از دست اندرکاران برپایی 8 گردهمایی سراسری سوئد است که در گفتگو با رادیو فردا میگوید طرح مسائل روز ایران جایگاه خاصی در این همایش دارد.
ما نگاهی که الان داریم میبینیم رژیم با یه حالت تهاجمی خیلی شدیدی با کسانی که الان پا جلو گذاشتن و با رژیم مبارزه میکنن برخورد میکنه. فعالیت زنا، فعالیت کارگرا خیلی زیاد شده. کسی که فقط برای حجاب رفته اعتراض کرده 24 سال حکم بهش میدن و این نشون میده که این رژیمی که الان هستش هیچ فرقی با همون که سال 67 عمل کردن نداره. اون موقع دستشون میرسی اعدام میکردن، الان سرکوب همون جور با همون شدت ادامه داره، ولی چون امکان این ندارن که به اون شکل تو خفا آدم ها رو اعدام کنن میان حکمای سنگین میدن. حکمایی که الان برای کسایی که در واقع کوچکترین حد اعتراض رو انجام دادن، یعنی به حجاب اعتراض کردن، 18 سال، 24 سال، این کاملا غیر عادیه و این نشون میده که شرایط رژیم هم غیر عادیه و اینا خودشونم میدونن که همیشه توی مواقعی که احساس ترس کردن متوسل به سرکوبای شدید شد. دائما در طول روز میبینیم چقدر آدم دستگیر میشن و با اینا چقدر برخوردهای تند و واقعا وحشی انجام میدن و این نشون میده که رژیم خودش احساس ترس میکنه که مبادا این حرکت ها تبدیل به یه چیز جدی تری بشه و نتونه مهارش بکنه.
سودابه اردوان در ادامه این گفتگو میگوید طی 8 سال زندان در قزل‌حصار و اوین خود شاهد 2 اعدام جمعی، یکی در اوائل دهه 60 و دیگری در تابستان سال 67 بوده. خانم اردوان تاکنون 3 کتاب درباره زندانهای جمهوری اسلامی ایران به فارسی و سوئدی منتشر کرده که اولین آن یادنگارهای زندان نام دارد که در آن با 200 نقاشی کوچک همراه با متن آنچه بر سر خود و همبندیانش طی 8 سال زندان آمده بازتاب یافته. سودابه اردوان این نقاشی ها را در قطعه های کوچک کشیده و مخفیانه به خارج از زندان انتقال داده بود. سودابه اردوان در پایان یادآور شده آخرین برنامه 8 گردهمایی سراسری درباره اعدام زندانیان سیاسی در شهر گوتنبرگ سوئد برگزاری نمایشگاهی از آثار هنرمندان زندانی پیشین و نسل امروز است. شهرام میریان، رادیو فردا.
همیشه گزارشگران و کارشناسان نیستن که صداشون رو از رادیو فردا میشنوید. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید اگر نظری درباره اخبار و وقایع روز دارید، اون رو از طریق رادیو فردا به گوش بقیه برسونید. حالا از شما بشنوید.
آقای عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه، شما گفتید این حرفایی که زدن در مورد حمله به بالشگاه عربستان یه برنامه برای تخریب وجهه کشور. خب البته این کشور از شما ایرانه، ولی وجهه شما، وجهه خبیث نظام اسلامی دیگه قابل نشون دادن نیست. اینها بدتر از اون چیزی هست که بشه دنیا تصورش رو بکنه.
این برای حکومت امروز ایران یک فاجعه است اگر مادرها و خانوها راه به استادیوم پیدا کنن، به دلیل اینکه اون ابعاد واقعی پهلوان پروری ظهور میکنه در نسل جدید و این برای حکومت ایران و آخوندا یک زنگ خطر بزرگه. به همین علته که به همه قوانین شرعی و عرفی خودشون متوسل میشن که جلوی این کارو بگیرن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 17:14 است در ایران و به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. همیشه میتونید آخرین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. همچنین اپلیکیشن رادیو فردا رو بر روی گوشی های تلفن همراه هوشمند خودتون فراموش نکنید. سرخط خبرها رو تا 15 دقیقه دیگر خواهید شنید. تا اون زمان کماکان همراه رادیو فردا و با ما بمانید.